کانون اندیشه جوان.
نشست معرکه قسمت اول با موضوع طبقات اجتماعی و اعتراضات با حضور سید حسین شهرستانی و سید جواد میری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان محترم برنامه معرکه و عرض سلام خدمت اساتید بزرگوار. زحمت کشید انشالله که گفتگوی خوبی و مفید و فایده‌ای داشته باشیم. چون برنامه اول ما هست، با اجازه اساتید من یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض بکنم راجع به برنامه معرکه. برنامه معرکه به دنبال بررسی علل و عوامل شکل‌گیری اعتراضات در جمهوری اسلامیه و ما اعتراضات و اینها رو منوط به یک بازه زمانی کوتاه نمی‌بینیم، بلکه این رو یک روندی می‌بینیم که در بازه‌های زمانی مختلف این عوامل سر برمی‌آورن و منجر به اعتراض و جنبش‌های مدنی و اینها میشن. من باب این یک سری عواملی که به نظر میرسه عوامل مهم و تأثیرگذاری باشن در شکل‌گیری اعتراضات، اینها رو بررسی میکنیم. در برنامه اول که خدمت اساتید هستیم، بحث طبقات اجتماعی و نقش طبقات اجتماعی رو در شکل‌گیری اعتراضات در جمهوری اسلامی بررسی میکنیم. حالا همونجوری که بینندگان فرهیخته برنامه معرکه و کانون اندیشه جوان میدونن، بعضی از گروه های اندیشهی و جریان های اندیشهی کلن بحث طبقات اجتماعی رو عامل اصلی اعتراضات و جنبش ها میدونن. حالا ما خدمت اساتید هستیم، من دیگه اطاله کلام نکنم، در خدمت اساتید باشیم که طبقات اجتماعی چه تأثیری در جریان‌های اعتراضی دارند؟ آیا عامل اصلی هستند و عامل به وجود آوردن، به وجود آورنده این اعتراضات هستند، یا نه عوامل موعدند و کمک کنندند، تشدید کنندند، تهیج کنندند؟ در مورد همین سوال اول خدمت آقای دکتر شهرستانی که مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی هستند باشیم که اعتراضات و طبقات اجتماعی چه نسبتی با هم میتونن داشته باشن.
باشین ناجزه آیه دکتر که استاد ما هستن، به نام خدا. خب ببینید، در این اعتراضات اخیر اگر بخوایم صحبت بکنیم یا بخوایم اگر یک روندی از سالهای دهه 70 به این سو که در واقع ما در مقاطعی اعتراضات اجتماعی رو داریم، خب در هر کدوم از ماجراها، چه در دوره آقای هاشمی رفسنجانی اعتراضاتی که به جنبه کاملا طبقاتی داره و اقتصادی داره، چه اعتراضات دوره آقای خاتمی و دوران اصلاحات در مشخصا سال 78 و دانشگاه، چه سال 88 و اعتراضات پس از انتخابات، و چه اعتراضاتی که از سال 96 و 98 رخ داد که به هم مشابهت داشتن، و 1401. این تقریبا اون مهمترین نقاط تنشی بود که در پس از جنگ به خصوص ما تجربه کردیم. در همه اینها به نوعی عنصر طبقه اجتماعی و طبقات اجتماعی عنصر مهمی هست، منتها گاه ما با طبقه اقتصادی بیشتر روبرو هستیم، یعنی با مفهوم طبقاتی، مفهوم اقتصادی طبقه خودشو بیشتر نمایان میکنه، و گاه با طبقات و اقشار فرهنگی روبرو هستیم که میریم به سمت طبقه متوسط. یعنی مثلا در ماجراهای دوره آقای هاشمی ما طبقه اقتصادی رو بیشتر داریم و تنشیه که ناشی از یک نوع شکاف اقتصادیه که نتیجه سیاست‌های توسعه‌ای اون دوره است، و همچنین در از سال 96 به بعد، یعنی سال 96 و 98، میتونیم بگیم سیاست‌های مشابهی شاید در دوره آقای روحانی به صورت اون چیزی که در دوره آقای هاشمی اتفاق افتاد، واقع میشه و هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ نمادین طبقات فرودست اجتماعی احساس تبعیض و بی‌عدالتی میکنن. و در 96 و 98 هم ما عمدتاً اعتراض اقتصادی و طبقه اقتصادی بود که فعال شد، عمدتاً. البته حالا من عرض میکنم که اینا با هم همپوشانی دارن، شکاف‌های مختلف، طبقات مختلف، ولی اون چه که در 96 و 98 ما بیشتر شاهدش بودیم در واقع یک نوع گسل طبقه اقتصادی یا یک شکاف اقتصادی و یک نوع احساس تبعیض و نابرابری بود. اما در داستان 78 88 و 1401 اون چه که عمدتاً واقع شد و اون ماده اصلی بود، البته خب اینا عوامل کناری و جانبی و مسائل اقتصادی هم وجود داشت، اون شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی بود و به خصوص در این واقعه هم مشابه اون چه که در 88 و 78 رخ داد، شکاف‌های فرهنگی و گسل‌های فرهنگی بیشتر فعال شد تا گسل‌های اقتصادی. و خب میداندار این ماجرا هم همون چیزیه که تعبیر میشه ازش به طبقه متوسطه مدرن شهری، که خب در واقع این رو باید سرش بحث بکنیم که چرا یه همچین قشری از جامعه یه ناآرامی داره و یک تنشی داره، حالا حداقل بخشی از این طبقه متوسطی که ازش نام میبریم که معمولا تحصیلات دانشگاهی داره، معمولا شهرنشین، یعنی اساسا شهرنشینه و در شهرهای بزرگ سکونت داره و در واقع به لحاظ اقتصادی هم در این حالی که یک توان اقتصادی سرپای ایستادن داره ولی به مثلا طبقات دهک های اول جامعه مربوط نمیشه، ولی به طبقات بالای جامعه نزدیک میشه، به اون دهک های بالا، و استقلال اقتصادی داره، فراغت داره و 100% درگیر ضروریات زندگی نیست که در واقع وارد اون وادی طبقات پایین تر بشه، یعنی از ضروریات زندگی فراغتی داره و خب بخش مهمی از جامعه است. و به تدریج هم در طول تاریخ این طبقه هم در غرب اینطور بوده که به این گستره این طبقه اضافه شده و افزوده شده، هم در جامعه ما این طبقه دائما گسترش پیدا کرده، گرچه خب سیاست‌های اقتصادی مثلا دهه 90 به طبقات پایین اضافه کرده ها، این هست، یعنی ماجرای 96
98
بود، بله ریزش طبقاتی ما داشتیم و ماجرای 96 98 نشون داد که خب بخش زیادی از طبقه متوسط داره ریزش میکنه به طبقات پایین و بیشتر نارضایتی هم از طریق اونهاست. در سالهای 96 98 اون کسی که از یه طبقه بالاتر وارد طبقه پایین‌تر میشه نارضایتی بیشتری رو تجربه میکنه تا کسی که در همون طبقه بوده از قبل و حالا هم تو اون طبقه قرار داره و اون نابرخورداری رو تجربه کرده. اون اعتراضات محصول این داستان بود، البته رگه‌های اون وجود داره، یعنی در واقع این طبقه متوسط احساس خطر در واقع سقوط به طبقات پایین رو هم تجربه میکنه تو لایه‌های پایین‌ترش و این هم به وضعیت نارضایتی و اعتراض در واقع دامن میزنه. منتها عمده ماجرایی که به خصوص در ماجرای در دو ماه اخیر، حالا در یک ماه اخیر ما تجربه کردیم، شکاف فرهنگی بود، گسل فرهنگی بود و اینکه بخشی از جامعه سبک زندگی و شیوه زندگی رو دنبال میکنه که احساس میکنه این شیوه زندگی در ساختار رسمی نظام جمهوری اسلامی اساسا به رسمیت شناخته نمیشه، حتی ممکنه در بسیار از مواقع تحمل بشه، یعنی شما ممکنه بگید که مگه مثلا اون گرشت ارشادی که موضوع انتقاد بود چقدر حضور فراگیر داشت تو جامعه؟ اصلا حضور فراگیری نداشت، ولی یک معنای نمادینی داشت و اون این که ما این شکل زندگی رو به رسمیت نمیشناسیم و این به رسمیت شناخته نشدن، دیده نشدن و احساس سهیم نبودن، ولی اون که حالا به لحاظ واقعی فرد سهیم باشه یا اون طبقه سهیم باشه، ولی احساس سهیم نبودن در مقدرات کشور، در سرنوشت کشور و احساس این که ما نقش‌آفرین نیستیم و آینده‌ای نداریم در این سرزمین، برای این قشر خیلی تعیین کننده است. غیر از اون نیازهای اولیه و ضروریه که طبقات پایین رو به در واقع شورش فرامیخونه، به ناآرامی و اعتراض فرامیخونه. این احساس یه احساس در واقع بیشتر فرهنگیه که و یک حاکی از یک نوع دیگر بودگی و تفاوت فرهنگی یا یک نوع اصل فرهنگیه که در واقع به نظر من مهمترین ماده این اتفاقات شد، که البته خب در کنارش شکاف‌های اقتصادی هم حالا با اون توضیحی که دادم به خصوص مشخصا برای طبقه متوسط خطر در واقع عدم ثباتش در اون موقعیتی که از عدم ثبات اقتصادی و عدم چشمانداز آینده برای در واقع اون قشر پایین، یعنی اون لایه پایینی طبقه متوسط که هم مرز میشه با طبقات پایین جامعه لحاظ اقتصادی، اون عدم ثبات، احساس عدم ثبات و خطر زیست در آینده و اینکه خب تورم، مسکن، مسائل مختلف، خب آینده زندگی اقتصادی در ایران رو خب دچار بحران‌هایی کرده. این هم موعد میشه در کنار اون احساس شکاف فرهنگی. حالا فکر کنم به اون مقدمه کافی باشه.
پس یعنی شما قائل به این هستید که بدنه اصلی اعتراضات ما رو اون طبقه متوسط دارن شکل میدن
در این ماجراتی که
که احساس خطر میکنن نسبت به جایگاهشون
و حالا و اون یه بخشی از ماجرا، و از اون طرف هم در واقع یک نوع ناهمگونی فرهنگی دارن با اون الگوی رسمی که حاکمیت در واقع یا نظام رسمی اون رو به هنجار قلمداد میکنه و در واقع الگوی زندگی اونها رو یا بخشی از الگوهای زندگی بخشی از این قشر رو گویی نابهنجار تلقی میکنه، چه باش برخورد بکنه چه برخورد نکنه. این احساسی که ما یک وضعیت نابهنجاری داریم یا هنجارهای رسمی در تعارض با شیوه زندگی ماست، خودش عامل یک نوع بیگانگی و دوگانگی و شکاف.
دست شما درد نکنم آقای دکتر. حالا خدمت شما باشیم هم در ادامه فرمایشات آقای دکتر شهرستانی، هم همون سوال اولی که خدمت آقای دکترم عرض کردم، خود طبقات اجتماعی نسبتش با این اعتراضات چیه و حالا واقعا آیا طبقه متوسط اون بدنه اصلی این اعتراضات رو شکل میده، یا حالا طبق تحلیل‌های دیگه طبقه مثلا فرودستن که اون عقده درونی خودشون رو در شکاف‌های عمیق اقتصادی و فرهنگی دارن بروز میدن؟
خیلی ممنون، تشکر میکنم، سلام دارم خدمت مهمان عزیز آقای دکتر شهرستانی، شما و بینندگان عزیز. ببینید یه چند تا نکته فکر میکنم مقدماتی اول باید بگم تا بتونیم وارد بحث بشیم. نکته اولم اینه که، یا گزاره اولی که میشه مطرح کرد اینه که این اعتراضات رو ما چگونه میبینیم. ببین اون چیزی که میشه گفت قرائت یا روایت رسمی حکومته که به نوعی در رسانه حالا ملی یا رسانه های رسمی داره صورتبندی میشه، ترسیم میشه، اون انتخاب واژگان به نظر من خیلی مهمه. یعنی تقریبا بعد از حدود شاید 5-7 هفته‌ای که از فوت خانم مهسا امینی میگذره، ما همش دائم یه سری کلید واژه هایی رو میبینیم، مثلا اقتشاش،
بله بله،
مثلا به عنوان مثال صفوف کسانی که دارن اعتراض میکنن رو باید از صفوف کسانی که دارن اقتشاش میکنن، ریشش بر آن سوی مرز هاست و دائم این این پربسامده، یعنی به نوعی در روایت های رسمی این تصویر و این استعاره هایی داره چی به سمت جامعه پرتاب میشه. حالا من نگاهم چیه، مثلا من چه جوری میبینم یا این وضعیت رو چگونه اول از نظر نظری صورت بندی میکنم، قبل از اینکه اصلا وارد این بشم که کدوم طبقه نقش داره، چه طبقاتی نقش دارن، علت اینکه این طبقات به عنوان مثال وارد این شدن یا حتی نشدن چیست میمونه. ببینید به نظر من اعتراض و اعتراضات و جنبش برخلاف تصوری که ممکنه بسیاری از ماها به نادرستی داشته باشیم، نشانه نفوذ و نشانه بد و نشانه یه چیز مذموم نیست، نشانه یک جامعه زنده است. یعنی نشون میده آقا این جامعه پویاست و از قضا به نظر من این یکی از نتایج همون چیزی که ما بهش میگیم حرکت انقلاب، یعنی وقتی انقلاب در 57 شکل گرفت، اساساً سوژه آفریده شد، سوژه ایرانی، سوژه هم به معنای خودآگاه، جامعه آگاه، تاریخ آگاه و موجودی که اراده داره برای تحول و تغییر، و همونجوری که آیه دکتر شهرستانی هم گفت، انسانی که مقدرات جمعی و سرنوشت جمعی خودش رو در اون برای خودش یه نقشی قائله. و این از قضا با انقلاب آمد.
بله.
نظام جمهوری اسلامی که شکل گرفت بعد از انقلاب، من بین انقلاب و نظام هم تمایز مفهومی قائل میشم.
الان دکتر میشه اینو یکم بیشتر توضیح بدیم؟ مثلا فرق جنبش و اقتشاش و اعتراض و انقلاب چیه؟
ببین انقلاب خب در سال 57 انقلاب رخ داد به مثابه یک حرکتی که باعث شد تمام اقشار ملت بر روی یک موضوعی وحدت پیدا کردن که آقا این رژیم باید برود، رژیمی باید شکل بگیره. در پس این انقلاب یک نظامی شکل گرفت به نام نظام جمهوری اسلامی که خودش رو به نوعی وارث انقلاب میدونست و نهادهای خودش رو شکل داد. یکی از مؤلفه های بنیادین انقلاب این بود که آقا انسان برای تغییر و تحولات جامعه هم وظیفه داره و هم حق داره. نباید در برابر اینکه آقا هر سیاستی و هر سیاست گذاری بر اون اعمال میشه مطیع باشه. این از قضا از نتایج خود انقلابه و این نهادهایی هم که شکل گرفته بود در پس انقلاب قرار بود این ایده رو متبلور کنه. پس اگر مثلا آیه دکتر شهرستانی اشاره کرد مثلا در 78 اعتراضاتی شکل گرفت، یا در دوران آیه هاشمی اعتراضاتی شکل گرفت، یا حتی به قول بعضی ها بیش از 310 یا 315 تا حالا شورش و اعتراض و اینها در این 44 سال شکل گرفت.
بله.
ما حالا دهه 60 تا الان واردش نمیشم که حالا اعتراضات خیابانی و بعد جنگ خیابانی و اینا حالا بحث دیگه ای داره، ولی از بعد از جنگ ما نگاه میکنیم که هی جامعه ایرانی به انحاء گوناگون پویایی خودش رو و جنبشی بودن خودش رو داره نشون میده. یعنی یه جامعه خمود نیست، یه جامعه نیست که میگه آقا مقدرات من مثلا دست آمریکایی هست، مقدرات من دست مثلا انگلیسی هست. میگه آقا مقدرات من همینجا تعیین میشه. و اتفاقا حالا بعضی شعارها ممکنه حالا به قول بعضی ها ساختارشکن باشه، اما به یه نوعی پیامی داره. مثلا میگه آقا چی؟ میگه آقا مثلا دشمن من آمریکا نیست، دشمن من همینجاست. شما بیا اینو یه چی میگن؟ اینو یه دیکانستراکتش بکن، واسازیش بکن، بگو یعنی اولا دشمن یعنی بداندیش، دوش من یعنی کسی که اندیشه بد داره. خب این که آقا کسی یه سیاستی میذاره یا یه سلسله سیاستگذاری هایی میکنه که مثلا کارخانه نیشکر چه میدونم خوزستان یه دفعه هاپولی بشه بده دست یه عده، بعد کارگران میان آقا میگن آقا این کسی که این کار این سیاستگذاری ها رو کرده، این سیاستگذاری ها تو آمریکا که انجام نشده، اینجا انجام شده. یه خشو پیدا کنیم ببینیم که این که یه کارگری یا یه جنبش کارگری شکل میگیره، یه عده‌ای اعتراض میکنن به روند سیاستگذاری ها، این به نظر من یه چیز مذمومی نیست. نشون میده که آقا من برای خودم حقی قائلم، برای خودم وظیفه‌ای هم قائلم، من تو این جامعه دارم زندگی میکنم، از تمام مواهبش دارم استفاده میکنم و تمام وظایفش هم باید انجام بدم. اگر وظایف و حقوق با هم نسبتی نداشته باشه، نشون میده یه جای کار اشکال داره دیگه. میگن آقا مثلا شما 8 ساعت نه 10 ساعت کار کن، وقتی 10 ساعت کار کردی باید مثلا این تومن حقوق داشته باشی، امورات زندگی مینیمومش بگذره، ولی اگه 10 ساعت کار کردی نگذشت، 20 ساعت هم کار کردی نگذشت، یه جای کار اشکال داری. این اشکال کار که فقط تو آمریکا و توی مثلا اروپا نیست، پس اینجا هم ما هم یه مقدراتی داریم، یه فهمی داریم، سیاست گذاری هایی کردیم. پس اعتراض نشانه ها یا اعتراضات نشانه های یه جامعه زنده است، این یک. اما نوع مواجهه با این موجود زنده یعنی با این جامعه ماهیت حکومت رو نشون میده. من با این اعتراضات مثلا میگم بیام کاتیوشا بذارم، چه میدونم مثلا با اسلحه بزنم یه چیزه، نه بیام بگم آقا به عنوان مثال این اعتراضات اختشاشات نیست، آشوب نیست، شورش نیست، بیام اینو مدیریتش بکنم و ببینم آقا درد این جامعه چیه، آیا ریشه اقتصادی داره، آیا ریشه فرهنگی داره، آیا ریشه سیاسی داره، آیا ریشه اجتماعی داره، آیا ریشه در بنیان مسائل بنیادین داره. خب اینو باید یه جوری حلش. خود نوع مواجهه حکومت با اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی نه فقط در ایران، در هر جای جهان به ما قشنگ ترسیم میکنه که ماهیت حکومت چیه. یعنی شما اگه میخوای مطالعه بکنی که حکومت‌ها بنیادشون چیه یا به قول امروزی‌ها کاراکترشون چیه، خب یه راهش اینه بریم مثلا میگم قانون اساسی رو بخونی، کتاب تئوریسین‌هاشون رو بخونی. یه موقعی که در ساحت پراکسیس و عمل اینها با مخالف و اعتراض چگونه برخورد میکنن. اگر اومدم گفتن آقا مثلا میگم در انگلستان یه دفعه میان آقا چی میگم مثلا اعتراض میکنن، یا در سوئد میان اعتراض میکنن، طرف رو نمیگیرن بکننش زندان، میان میگن آقا مثلا رئیس سندیکاتون کیه، بیایم بشینیم مثلا میگن حقوقا رو میخوام ببرم بالا، دولت هم میگه آقا من نمیتونم حقوقو ببرم بالا، اون میگه باید حقوقو ببری بالا، میام میشینم چی میگن دور یه میز با هم گفتگو میکنن. دیگه در پس اون مثلا به عنوان مثال یکی زندان نمیره، یه عده مثلا کشته نمیشن، هر اعتراضی یه دفعه پایه های حکومت. و حالا ما فقط ما رژیم فقط نیستیم، یادمون باش شاید اولین بار در تاریخ، حداقل در تاریخ معاصر، که ما فقط رژیم نیستیم، ما یه نظامیم. نظام یعنی چی؟ آقا اومدیم یه مبانی برای اینکه مدیریت بکنیم ساحت جمعی خودمون رو. خب اگر یه همچین شأنی برای خودمون قائلیم، نظام هم باید نوع شیوه های مواجهش با اعتراضات و جنبش ها رو متنوع کنه، صرفا در یه ساحت نگر نداره، فقط ساحت چی؟ جمع کردن. اگر این رو یه مقداری به عنوان مقدمه بپذیریم، این که حالا چه طبقاتی یا چه طبقه‌ای، یه نکته‌ای رو بگم بعد بذاریم بحث بچرخه. نکته اینجاست که آقا اساساً بعد از انقلاب یه تصور نادرستی در ذهن، حالا جامعه رو به صورت عام کار ندارم، حتی بین متفکران و اندیشمندان و سیاستگزاران شکل گرفته که آقا اگه یکی اومد از کلاس یا کلاس تئوری یا نظریه طبقه صحبت کنه یعنی کمونیسته. یعنی آقا یا طبقه، ما طبقه نداریم، ما هممون یکی هستیم، ما یه ملتیم، یه امتیم. چی گفت طبقه؟ طبقه یعنی چی؟ ما قشت اخشار داریم، صنوف داریم، ما طبقه چیه؟ در حالی که فهم از طبقات اجتماعی یه سنت فکریه در حوزه علوم اجتماعی، مشخصا در جامعه شناسی، که آقا طبقه رو به عنوان یک مقوله در تحولات اجتماعی مورد نقد و نظر قرار میده. و وقتی میگیم یه طبقه ای مثلا از مثلا به عنوان مثال این در این تحول یا در این جنبش نقش داره، داریم از یک مقوله چند بعدی اجتماعی صحبت میکنیم که مؤلفه های گوناگونی داره. مثلا یکی از مؤلفه هاش اقتصادیه، مؤلفه دیگه‌اش زائقه است، زائقه فرهنگیه. شما مثلا میگم آیه تو شهرستانی به نکته خوبی اشاره کرد که مثلا وقتی به عنوان مثال یه طبقه به عنوان طبقه متوسط شناخته میشه، متوسط رو به بالا، این از ضروریات یه مقداری فاصله گرفته، اوقات فراغت پیدا کرده، خب این ذائقه‌ش هم تغییر میکنه. شما اگه یه کسی مثلا میگم در اسلام شهر که مثلا در حاشیه تهران داره زندگی میکنه، اینو برداری آرام آرام بیاری مثلا بذاری توی نیاوران، صرفا یه تغییر فیزیکی انجام ندادی، بلکه لایه‌های وجودی اون رو هم تحت تأثیر قرار دادی. اون ذائقه‌اش فرق میکنه، نوع بینشش یواش یواش فرق میکنه، یواش یواش به جای اینکه فقط مثلا بگه من به فکر این باشم که فردا چیکار کنم، میاد برنامه‌ریزی میکنه پسرم کدوم دانشگاه بره، دخترم مثلا چه میدونم کدوم لباس رو بپوشه، کدوم بسته فرهنگی رو داشته باشه. ذائقه که تغییر میکنه، آرام آرام رو جهان‌بینی‌ت هم تأثیر میذاره. یکی از اتفاقاتی که به نظر من در جمهوری اسلامی افتاده، برخلاف این که مثلا حالا روایت‌هایی که آقا همه چی رو نسبت میده به بیرون، خود این تحولات طبقاتیه که باعث شده مثلا میگم طبقات مستضعف یا طبقات روستایی بیان، بعد یه سیر تحولاتی پیدا کنن، مقام و منصب و اینا پیدا کنن، میرن رو قدرت قرار میگیرن، بعد یه دفعه جهان‌بینیشون تغییر میکنه. بعد با اون چیزی که هسته قدرت بهش میگه آقا مثلا نظام ارزشی جمهوری اسلامی، از قضا بیش و پیش از این که مردم کوچه و بازار با نظام ارزشی مخالفت داشته باشن، به نظر من بسیارشون همین کسانی هستن که امروز بهشون میگن فرماندهان سپاه یا فرماندهان سابق سپاه یا خانواده های شهدا. خیلی از اینها با این نظام ارزشی که تعریف میکنه اتفاق زاویه دارن. در 88، در اتفاقات 88، جنبش 88، کسانی که میرفتن به عنوان مثال تو تظاهر، اینا دیگه من نمیگم شنیدهامو که دیدهامو میگم، آقا فرمانده سپاه بود با خانوادهش که مثلا چادری بود، آقا مخالفه. حالا این چرا مخالف شده؟ اول انقلاب یا 56 بچه دروازه غار بود. انقلاب که میشه جنگ رخ میده، میرن تو جنگ. بعد جنگ هم 8 ساله نبود، جنگ 10 سال، جنگ 10 سال بود. اتفاقات ترکمن سهر و اتفاقات کردستان رو هم شما اضافه کنید، جنگ واقعا 10 سال بود. از اون موقع آقا این بلند میشه میره کردستان، فرمانده مثلا با مسیح کردستان چه آی شهید بروجردی و اینا بود. با اونا میره فلان و بهمان اینا، یواش یواش چی میشه؟ بعد خب جنگ تموم میشه، بعد وارد مثلا سازوکار اقتصادی میشه، وضع مالیش خوب میشه، اینجا مغازه میخره، اونجا فلان و بهمان و یواش یواش. کسی که تو دروازه قار بود یا خزانه بود اومد یه رفت روی در اون هرم بالای قدرت و ثروت قرار گرفت. بعد یه نگاه کرد این برمور، خب یواش یواش طرز لباس پوشیدنش عوض شد، ذائقهش که بذار انگلیسی یاد بگیرم. خانومش با اینکه چادری بود چه میگن تقاضای مثلا چیز کرد که چه میگن لوتری آمریکا رو چیز کرد، الان تو آمریکا مثلا گرین کارت آمریکا رو داره و فلان و بهمان و اون الان یکی از مخالفاست، مخالف نظام. خب این چرا اینجوری اتفاق افتاد؟ آقا طبقه که طبقه رو خیلی ساده نباید بگیریم، طبقه که تغییر میکنه ذائقت، فکرت، فهمت، نوع مواجهت و اون اوقات فراغت با چیزهای دیگه میخوای پر کنی. یه نمونه هم نیست، نمونه های حتی حداقل 30 تا 40 تا نمونه عیان که خودم باش مواجه بودم میتونم براتون. طبقه ولی ما این طبقه رو به مثابه یک امر ساده بعد گفتیم مارکسیست، تحلیل های مارکسیستیه، در حالی که تحلیل مارکسیستی نیست. مثلا شما اگه بیای روی مفهوم، مثلا میگم اشاره کرد آقای دکتر شهرستان به تحصیلات، یکی از مؤلفه هایی که میتونه بنیانهای سیاست ها و سیاست گذاری های اجتماعی رو تحت تاثیر قرار بده مؤلفه ایژوکیشن تحصیلاته. یکی از که 5 کلاس سواد داره به اندازه 5 کلاس جهان رو میبینه، یکی از که مثلا فوق لیسانس مثلا زبان آلمانی گرفته یواش یواش میگه آلمان کجاست، جغرافی های آلمان چیه، چرا آلمانی ها اوقات فراغت شون اینجوریه. یا مثلا شما میایید سریال های کره ای رو نشون میدی، الان بخشی از نوجوانان و جوانان ما رفتن به سمت اینکه زبان کره‌ای یاد بگیرن، کره‌ای بشن، قیافه‌شون رو کره‌ای کنن. خب این نشون میده یه اتفاق تحصیلات یه تأثیری طبق اون قاعده چی میگن ظروف مرتبطه، یه نکته تغییر میکنه مثل دومینو بقیه چیزها هم تحت تأثیر خودش قرار میده.
دست شما درد نکنه آقای دکتر. حالا در نسبت فرمایشات آقای دکتر میری هم میخوام این نظر شما در رابطه با جنبش و اعتراض و اینها، چون آقای دکتر هم اولش فرمودن که ما یک کاری که میکنیم میایم میگیم اینا اختشاشه و تکلیفمون با اختشاشگر مشخصه. اصلا این چیه که چجوری میشه فرق قائل شد بین جنبش و اختشاش و اعتراض و اینها و نشانه هاش و اینها چیه و چه نسبتی اینها با خشونت دارن؟ عرضم به حضور شما این را اگه صلاح میدونید یه گفتگوی داشته باشیم و راجع به همون ادامه بحث طبقه متوسط که شما فرمودید و آقای دکتر میری هم به خوبی بستش دادن، این طبقه متوسط دنبال چیه؟ یعنی شما میفرمایید یه سری ضروریات رو داره و یه سری ظرفیت ها براش باز شده که میخواد اینها رو استفاده کنه. پس الان اعتراضش نسبت به چیه؟ یعنی به دنبال چه چیزی داره اعتراض میکنه اگر که یک سری رشد هایی داشته؟ یعنی خودش رو با طبقه سرمایه دار داره مقایسه میکنه یا ترس از برگشت به طبقه قبلی خودشه؟
حالا این نکته اخیری که توضیح دادم، گفتم اون بعد اقتصادی داستانه، اون بود فرهنگی رو توضیح دادم. این وجه که حالا بخواد وارد طبقات بالاتر بشه که اون که البته خیلی با اعتراض همراه نیست، اون بخواد آدم محافظه کار میشه، ولی اگر در خطر سقوط باشه در واقع کنش اعتراضی میتونه انجام بده، ولی این فقط بود اقتصادی داستانه. من توضیح دادم، گفتم طبقه رو نباید اقتصادی فقط بفهم،
فقط اقتصادی.
طبقه محیط فرهنگی داره، میخواد در واقع اون زیست جهان فرهنگی خودش رو که بهش رسیده رو، این میخواد در ساختار سیاسی کشور در و در نظام هنجاری کشور این به رسمیت شناخته بشه. بخش مهمش اینه، عرض کردم، دیده بشه، به رسمیت شناخته بشه و پذیرفته بشه توسط نظام هنجاری رسمی، یا در شکل‌های رادیکال‌ترش میخواد نظام هنجاری مقابل خودش رو که فکر میکنه که هیچ پایگاه مردمی نداره، چون از زاویه اونم باید نگاه بکنه، این رو جایگزین بکنه و نظام هنجاری خودش که فکر میکنه که در واقع نظام هنجاری معیار جامعه است و فکر میکنه که در واقع هنجارهای حکومت هیچ نسبتی با هنجار جامعه که خودش میدونه نداره. ببینید، چون ببینید اتفاقی که رخ داده اینه که همونطور که آقای دکتر اشاره خیلی خوبی داشتن، ما به مفهوم طبقات توجه نکردیم، به خصوص ساختار سیاسی ما یک نوع تابویی ایجاد کرده به حول مفهوم طبقه، چه گفته چه نگفته این تابو ایجاد شده. ببینید، داستانم از این قراره که ما در لحظه انقلاب، یعنی یک اتفاق تاریخی رخ داده، یه دلایل زیر ساختی داره، در لحظه انقلاب، حالا چه انقلاب اسلامی چه انقلاب‌های بزرگ تاریخی، یک همجوشی، یک نوع هم آهنگی، یگانگی و وحدتی ایجاد میشه در یه جامعه، و این وحدتی که در لحظه انقلاب واقع میشه، در مورد انقلاب اسلامی هم خیلی فراگیر بود.
بله.
یک مرتبه یک ملتی، یک جامعه ای احساس وحدت و یگانگی کرد. یکی از روشنفکران اون دوره میگه که تعبیرش اینه که کل ایران شده بود آیت الله خمینی. و آیت الله خمینی یعنی ایران. اینقدر یگانگی ایجاد شده بود که همه چیز انگار در اون یگانگی، وحدت کلمه، کلمه وحدت، توحید، توحید کلمه. اون وحدت در لحظه انقلاب در واقع یک نوع مبنایی میشه برای ساخت سیاسی جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی تصوری ایجاد میشه براش که ما یک جامعه واحده، یه امت واحده داریم و بر اساس این هم یه نظام سیاسی طراحی میشه و گفتار سیاسی جمهوری اسلامی هم در دهه اول انقلاب که دهه معیاره و معیارها چیده میشه، بر مبنای تصوری از جامعه به مثابه یک وحدت فراگیر، یک وحدت که اقشار مختلف هستن،
ولی جامعه بی طبقه
توحیدی ها بر دقیقه، که به خصوص مثلا اندیشه های رادیکال مرحوم دکتر شریعتی اینا هم کمک کرده بود، و اون حس همگونی و بعد مثلا هر نوع همگونی، مثلا همین قضیه قانون حجاب از همین جا به وجود اومده. یک خلوص ایجاد شده، یه احساس یگانگی ایجاد شده و انگار مثلا یه سری آدمایی که نمیخواستن با حجاب باشن تو اون دوره، این خلوص رو به هم میزدن و بیهجابی صرفا یک خلاف شرع تلقی نمیشده، به هم ریختن این رؤیای وحدانی شدن جامعه ایران بوده، اصلا ماهیت سیاسی داشته بیهجابی و یه همچین، مثلا قانون حجاب یه همچین ریشه ای داره که اصلا معنی نداره، ما یکیم، ما این همیم، ما همه باید و هر کسی که
ید واحده باشیم
هر کسی که این وحدت رو به هم بزنه داره به مثلا دشمن کمک می‌کنه، دشمنان هم زیادن. این تصور خب قبل از انقلاب، قبل از اینکه این لحظه، بله در لحظه رخ داد، واقعا آدم ها یگانه میشن، انگار مثلا اون گوناگونی ها فریز میشه، در واقع میره به حالت بلقوگی و فعلیتش رو از دست میده و آدم ها انگار یه شکل میشه، یگانه میشن، حوزه و دانشگاه، حوزوی و دانشگاهی، نمیدونم زن و مرد، روستایی و شهری، طبقات مختلف،
همه برادر و خواهر،
همه برادر و خواهر میشن،
اخوت
و برادری و خواهری، و اون امت و امامت، حکومت هم میشه در واقع امامت، امامت واحدی بر یک امت واحد. خب چه اتفاق میفته بعد از جنگ؟ اون به تدریج، حالا خود جنگ هم اتفاق میفته همونطور که فهمیدم، ولی بعد از جنگ به تدریج اون گوناگونی هایی که قبل از انقلاب وجود داشت، نه از بین نرفته بود که، بالاخره ما در واقع قشر مدرنی داریم که تمایلات مدرن داره، ما نمیدونم طبقات اقتصادی متفاوت داریم، ما قومیت‌های متفاوت داریم، زبان‌های مختلف داریم. همه اینها تو اون اتمسفر انقلاب فریز شده بود، بالقوه مونده بود. به تدریج بعضی ها اینا سر و کله‌شون دونه دونه پیدا میشه و گوناگونی‌ها خودشون نشون میده، شکاف‌های مختلف اجتماعی، و بعداً هم که سالیان مختلفی هم از این ماجرا میگذره، نسل‌های جدیدی میان که تجربه اون وحدت نخستین رو هم کمتر داشتن و شکاف نسلی هم که یه شکاف طولیه به این شکاف‌های عرضی اضافه میشه. یا حالا شکاف هم نگیم، بالاخره حالا اون گسل یا اون تفاوت.
بله.
و اما ساختار سیاسی ما و گفتار سیاسی ما انگار تو اون لحظه معیار بر آماده نیست برای دیدن و فهمیدن این تفاوت‌ها.
یعنی تو اون لحظه انقلاب مونده.
مونده. یعنی شاخ ساختار اساسیش مونده. البته به هر حال اینقدرم صلب نیست. تدریج خودش رو هماهنگ و هماوا میکنه. ولی در تحلیل نهایی یک تصویر امت واحده یا یک ملت در واقع
یک پارچه
و یک دست رو داره که حتی توی مثلا تو راهپیمایی ها خودشون نشون میده، توی نقاط نمادین تصویری که جمهوری اسلامی از مردم ارائه میده، تصویرش از مردم مثلا راهپیمایی که توش اقوام مختلف، تیپای مختلف، همه توی مسیر دارن حرکت میدن و یه شعار واحد میدن، متفاوتن ولی همه یه کار دارن میکنن. اما بعد از جنگ هم گوناگونی در جامعه رخ میده، هم در خود سیاست. یعنی دیگه سیاست هم یه امامت یک پارچه ای نیست که، نه خود سیاست هم نشون میده که اتفاقا ما اصلا مسئله حاکمیت دوگانه به وجود میاد، دوگانگی ها و چندپارگی های در خود سیاست به وجود میاد و حاکمیت هم از اون خلوص و یک پارچگی خارج میشه که حالا قبلا هم نبوده، ولی خب تصور در سایه اون فضای معنوی اینا همه میرفته توی حاشیه و دیده نمیشد این وضع. و خب ولی ساختار رسمی نظام تا حد زیادی، تا حدی خودشو همراه کرده با بعضی تفاوت‌ها.
ولی پذیرش هم همیشه انگار پسینی بوده، یعنی انگار این دوگانگی سر بر میاره، بعد که میبینیم نمیشه کاریش کرد، میگیم خب حالا به تو هم یکم رسمیت میده.
بله. بعد تا نقاط خیلی زیادی هم مقاومت میشه. یعنی الان مسئله اینه که بسیاری از این مسائل یعنی واقعا به رسمیت شناخته نمیشه دیگه. یعنی اینکه واقعا بالاخره ما یه قشری داریم در جامعه ایران که این معیارهای ارزشیش با معیارهای ارزشی فقه شیعی، یعنی نگاه فقاهتی به دین، بله، سازگار نیست. نمیگیم اینا گرایش دینی ندارن، خب بله بخش رقیقی از جامعه هم هست که گرایش دینی نداره، بخشی از جامعه هم هست که انگیزه ها و علاقه دینی داره، باورهای دینی داره، در محرم مثلا وارد مجلس محرم میشه، ولی با اون دین فقاهتی خیلی در واقع مبادی آداب دینی این سازگار نیست. و یک نوع سکولاریزم مذهبی، حالا سکولاریزم نه به مفهوم منفیش، اینو در واقع روحیه عرفی، دین عرفی متعارف که در طول تاریخ هم ما داشتیم. یعنی ما هیچ وقت باز اون انگاره دهه 60 که ما فکر میکنیم مثلا الان بعضی مذهبیون و انقلابیون مثلا چهار تا بی اجاب اینا فکر میکنن مثلا آخرالزمان شده، چه اتفاقی افتاده. ما در تاریخ فرهنگی ما نه بی حجابی یا شراب یا اینها، ما تمایلات همجنسگرایانه رو به صورت فراگیر تو فرهنگ عمومیمون داشتیم. خب یعنی یه انگاره ساختیم از تاریخ پیشین ایران که مردم ایران همه مردم دیندار به مفهوم فقاهتی کلمه بودن، و الان اگر ما یک مقداری این دینداری تضعیف میشه، اینجا غرب مثلا نفوذ فرهنگی غربه و این دیگه کلا باختیم، و یا اون آدم کلا از مدار خارج شده و دیگه مثلا هیچ نقطه تماسی هم با فرهنگ رسمی نداره. نه خیر، مثلا چیز عجیبی نیست، یه نابهنجاری خیلی عمده ای نیست در برابر نابهنجاری هایی که ما در قرون میانه اسلامی، مثلا در قرون در واقع صفویه، قبل از صفویه تا یعنی تو دوران اسلامی تاریخ فرهنگ خودمون، ناهنجاری های اجتماعی در فرهنگ عمومی داریم.
اونا خودشون منتسب به دین که نمی کردن، ولی الان میگن اگر ما هر تصمیم بگیریم منتسب به دینه، میگن این نظام اسلامی، حجاب اسلامی اینه، نمیدونم نوع روابط اجتماعی اسلامی اینه.
البته اینجوری نبوده، تمام حکومت هایی که تو این دور، یعنی مشروعیت حکمرانی ممکنه روحانی بر مسند حکومت نبوده باشه، ولی ارزش های اسلامی در تمام این سالها چه با روی کرده حالا اهل سنت، چه با روی کرده تشیع، ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های معیار اجتماعی بودن و قاضی مثلا محاکمه می‌کرده بخاطر نهاد قضاوت بر اساس ارزش‌های اسلامی،
متصب بوده، داروغه، متصب بوده،
داروغه بوده، قاضی بوده، همه اینا بودن. حالا این اتفاقی که رخ داده اینه، یعنی ما در پذیرش این شکاف‌های اجتماعی یا طبقات تا حد زیادی نارسایی داشتیم و بعد نتیجهش هم این شده که ما نتونستیم صورتبندی بکنیم و بعد متهمش کردیم به اینکه این شورشه یا اغتشاشه. البته مداخله خارجی رو هم باید اینجا ببینیم، یعنی تمام تحلیل‌هایی که در مورد این 40 ساله اتفاق میفته اگر هم بُعد خارجی و بُعد داخلی رو نبینه، یعنی معمولا روشنفکران اون مداخلات خارجی رو که وضعیت رو غیر عادی میکنه برای حکمرانی در ایران اون رو نمیبینن و خیلی بخشی از جریان‌های داخلی هم عوامل زمینه داخلی رو نمیبینن. مداخله خارجی واقعا گفتگوی بین معترضین یا منتقدین رو با حاکمیت کلا مختل کرده، یعنی یه ارتعاش و یه اختلالی ایجاد کرده، یه نویزی به تعبیر دوستان ایجاد کرده که گفتگوی بین اون و نه در واقع نه این قشری که اندک زاویه‌ای با حاکمیت پیدا کرده دامن زاویه رو تشدید کرده و امکان گفتگو و مفاهمه بین این قشر با حاکمیت رسمی رو گرفته از دو طرف، هم گوش اینو بسته که رسانه‌های مثلا رسمی رو گوش نده، یعنی ما با یه معترضین روبرو هستیم که دیگه حاکمیت با اینا اصلا نمیتونه حرف بزنه، اصلا گوش نمیده به هر رسانه دروغگویی گوش میده، به رسانه رسمی گوش نمیده. و هم حاکمیت در واقع به خاطر اون به خاطر رادیکال شدن مطالباتش توسط اون تحریک‌های خارجی دیگه نمیتونه صداشو بشنوه، چون او به جایی که بیاد مطالبه اجتماعی خودشو در مقیاس متعارف خودش مطرح بکنه، به خاطر اون تحریکات خارجی دائما به سمت یک نوع کنش اپوزیسیون پیش میره. این مداخله خارجی به شدت مؤثر بوده در، یعنی عامل خیلی زمینه‌ای نیست، عامل خیلی تعیین کننده است در اینکه این دو طرف با هم گفتگو کنند.
دقیقاً یه بحث مصطفی، حالا خیلی بحث خوب و جالبی هم هست که همین مداخله‌های خارجی در نسبت با این طبقات چجوریه، یعنی اون ارزم به حضور شما اکتی که خارجی ها میکنن رسانه هاشون اینها برای کدوم طبقه ما، یعنی دقیقا کدوم نقطه هدف رو دارن، اگر طبقه متوسطه به چه واسطه، این اگه بشه برای بخش بعدی حتما راجعش صحبت بکنیم. اما در همین بحث طبقه متوسط و حالا فرماشدهای دکتر شهرستانی، آقای دکتر این طبقه متوسطی که شما فرمودید که حالا آقای شهرستانی هم یه جورایی تکمیلش کردن، نسبت این حاکمیت سیاسی و حقوقی، شاید بگیم سیاسی و حقوقی، که این حقوقی اون جنبه ثباتشو داره، بالاخره میگه من یه نظامی ساختم، یه قانونی دارم با توجه به این نظام اسلامی ما که یه وحدتی، همش دنبال نشون دادن این وحدته، و این روندی که شما فرمودید به مرور این طبقه میاد طبقه متوسط میشه، مزاجش و مزاجش فرق میکنه، چی کار میشه کرد با این، با این وحدت طلبی و این کثرتی که توی طبقه متوسط داریم؟ و یک بحث دیگه که هست، میگن که آقا طبقه متوسط طبقه کثرتیه، یعنی شما نمیتونید بگید همه طبقه متوسط اینجوریان، برخلاف طبقه سرمایه‌دار و طبقه حالا مستضعف و فرودست‌تر که معلومه تقریبا تکلیف باهاشون، طبقه متوسط دائما داره کثرته، خودش درون خودش هم کثرت داره، این کثرت هم نمایش میذاره و اون وحدت باش ناسازگاره. حالا سوال اینه که چطور میشه این وحدت و این کثرت طبقه متوسط رو
در دو ساحت میشه این بحث رو جلو بود؟ یه ساحت عملیه، مثلا جمهوری اسلامی به صورت عملی چه کار میتونه بکنه، چه سیاستهایی رو میتونه اتخاذ بکنه در برابر این تحولاتی که در جامعه ایران داره رخ میده. یه ساحت نظریه. من الان ساحت نظری رو میگم، ساحت عملی رو خلاصه میگم. ببین در ساحت عملی، خب اساساً جمهوری اسلامی با این تغییر و تحولاتی که در جامعه و در این 44 سال اتفاق افتاده و از قضا مؤلفه‌های بیرونی مهمه. ببین بالاخره ایران توی خلأ که زندگی نمیکنه. ایران توی چی میگن در بستر جامعه جهانی داره زندگی میکنه و تحولات این جامعه جهانی رو ما تا حدودی میدونیم. یکی از بزرگترین چرخش‌هاش چرخش‌های مدرنیته بوده. دومین چرخشش مثلا چرخش پسا مدرنیته بوده. سومین چرخشش چرخشیه که با عنوان اینکه آقا کرونا اتفاق افتاد ولی اسمش کرونا نبود، بلکه بنیان‌های جامعه حالا مدرن و پست مدرن که ما از دیدگاه غیر یوروسنتریک و غیر اروپا مدارانه ما این 300 یا 500 سال رو میتونیم بگیم عصر جدید و این عصر جدید بزرگترین دستاوردش درست انقلاب صنعتی بوده، انقلاب علمی بوده، نمیدونم انقلاب سیاسی بوده، اینا مهمه. اما به نظر من مجموعه و برایند این عصر جدید مفهومی به نام نرمالیته بوده. یعنی تونست یه نرمهایی رو در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه دین، در حوزه جامعه ایجاد بکنه که اگر کسی غیر از این نرمالیته عمل میکرد گفتن آقا این جامعه جامعه نرم جهانی نیست، نمیدونم سیاستش سیاست نرم نیست، مثلا بهش میگن روگ استیت، یعنی حکومت مثلا تندخو، حکومت سرسخت، مثلا فرهنگش فرهنگ نرم نیست. این اتفاقی که در سال 2019 افتاد با عنوان کرونا یه این نرمالیته رو به نوعی تعلیق کرد و ما در فضایی داریم حرکت میکنیم که کرم نه فقط ایرانی ها در جهان، فضایی در جهان ایجاد شده هنوز کسی نمیدونه این نرم پسا نرم چیه. این عصر پسا جدید چیست، چه مؤلفه هایی داره و اون نرمش که بر تسری پیدا کنه بر سازوکار مثلا مدیریت جهان در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست چه خواهد بود، اینا بحث های بسیار بنیادین. خب ایران تو این فضا شکل گرفته دیگه، ایران داره تو این فضا سیر میکنه. حالا جمهوری اسلامی به صورت عملی چیکار میتونه بکنه؟ یکی از کارها اینه که این تکثر و تنوعی که در جامعه ایران وجود داره یه نهاد بسیار بنیادین و ما در این صد و تقریبا 30-40 سال تأسیس کردیم، 120 سال، به نام مجلس، به نام پارلمان. این نگاه استثوابی باید به نوعی برداشته بشه تا این تنوع و تکثری که در جامعه ما وجود داره بتونه در پارلمان خودش رو نشون بده. یعنی در مجلس مثلا این بودی که در جامعه هست، این تنوع بودها، این وجودهای متکثر، نمودش هم در کجا؟ در خانه ملت باشه. یعنی مثلا من حزب اللهی بدونم نماینده‌ای دارم، توی مثلا به عنوان مثال قید حزب اللهی یا نمیدونم با چه میدونم گرایش دیگر، تو هم بدونی که اونجا چی یه نمودی داری. وقتی بین بود و نمود یه دیالکتیکی برقرار بشه، پس چه میگن عنصر یا ساحت امر سیاسی یه ساحت منجمد نیست. دیالکتیک که بعد در اون قرار اصلا ممکن الان شما بپرسید خب اگه اینجوری بشه چی میشه بعدش؟ نکنه همه درد ما این که باور نداریم از عنصر سیاسی، ساحت سیاسی می آفریند نرم ها و روند ها و ساختار خودش رو، از پیش همه چیز تعیین شده نیست. اما جمهوری اسلامی یا بگیم معماران جمهوری اسلامی میگن آقا اگه اینجوری بشه اون موقع جمهوری اسلامی استحاله میشه، همه چیزش از بین میره. خب اگر شما به اون چیزی که روند سیاسی تن ندی، خب روندهای دیگر میان چیکار میکنن؟ عرصه سیاست رو تحت تأثیر خودش قرار میدن. اون مؤلفه خارجی هم که میگی رو هوا که نمیاد. چرا مثلا تو سوئیس وارد نمیشه؟ چون سوئیس تن داده به چی؟ به قاعده پارلمانتاریسم. شما هم وقتی تن بدی به قاعده پارلمانتاریسم دیگه مثلا خارجی هم نمیتونه بیاد به عنوان مثال رو عناصری که به نوعی بود دارن، وجود دارن تو جامعه اما نمود ندارن. این ساحت چیه؟
عملی.
اما در ساحت نظری به نظر من ما سه تا هویت جمعی در این عصر جدید، یعنی در دوران بگیم معاصر خودمون بعد از انقلاب مشروطه، سه تا کلان روایت از امر جمعی خودمون داریم. اینم به این معنا نیست که اینا خیلی از هم منفکن. مثلا من حالا به صورت مصداقی بگم، در بحث‌های آقای شهرستانی مثلا تو این دو سه سال اخیر روی کردی که مثلا به شاهنامه و اینها پیدا کرده، نشون میده که میشه مثلا از یک مدلی به یک مدل دیگه هم پیوند برقرار کرد. اون سه مدل چیه؟ یه مدل اینه که آقا هویت جمعی رو ذیل امر باستانی ببینیم. میگیم آقا اساسا اون چیزی که ما بهش میگیم ایرانیت، میگیم اون هویت اصیل ایرانی، اینی که آقا در عصر باستان بود، در امر باستانی، هر چی بعد از اون بوده همه آقا خلاف ایرانیته.
بله.
یه هویت جمعی دیگه ای شکل گرفته که آقا اساسا قبل از ورود اسلام رو به رسمیت نمیشناسه، میگه آقا اصلا ایرانیت و اون چیزی که ما بهش میگیم هویت جمعی ایرانیان این دوران اسلامیه. برخی ها حتی در همین ساحت یه نقبی میزنن، میگن آقا قبل از تشیعش هم، یعنی قبل از صفوی هم زیاد مهم نبوده، این دوران تشیعش مهمه، امر جمعی ما اینه.
نه.
یه قرائت یا خانش یا کلان روایتی دیگه ای هست که میاد میگه آقا امر جمعی ایرانیان نه امر باستان بوده، نه این دورانی بوده که دوران رعیت پذیری ما بوده، اصلا دوران سیاه ما بوده، همش سلاطین بودن و خلفا بودن و زدن و کشتن و بردن و مردم اصلا جایگاه، این بعد از مشروطه است که این هویت ما یه هویت مدرنی پیدا میکنه. این ستا به نوعی به صورت میشه گفت ایدئال تایپ هایی هستن و هر کدام هم سخنگوهایی دارن و از قضا جالبیش اینجاست هر کدام یه عقبه ای در جامعه ما دارن. شاید بگیم بدنه اصلی بدنه میانیه که همون ما بهش میگیم هویت دینی، که با مفهوم ملت با تای تعنیس امر جمعی ما رو صورت بندی میکن. مثلا سردار سلیمانی گفت چی؟ حالا نمیدونم خودآگاه بود یا ناخودآگاه، گفت ما ملت حسینی، ما ملت امام حسینی. این ملت آقا یعنی بقیه زیاد نقشی توی چیز ندارن، ما این ملتیم. این یکی هم میگن ملت با ته دو نقطه، یعنی ما ناسیونه. آقا یعنی چی ما میخوایم نمیدونم امت درست کنیم و فلان و ما آقا یه نیشن استیت هستیم، ما ملتی ناسیون. اون یکی هم میاد با مفهوم کمتر استفاده شده پاتر، امر باستان رو مهم میدونه. ولی جالبیش اینجاست که اینا با هم دیگه همپوشانی ها هم پیدا کرد، اما به یه سنتز ما نرسیدیم. آیا امکان این که ما یه سنتزی درست بکنیم از این سه مفهوم از امر جمعی وجود داره یا نداره؟ در دورانی که مثلا سهروردی بود، قرن ششم، یه اتفاقی میفته. سهروردی فکر کن میانه ایران وایستاده، تو زنجانه وایستاده، نزدیک زنجان وایست، سهروردی دیگه روستایی وایستاده، نگاه میکنه مینه آقا یه عده‌ای میگن آقا برای اینکه شما به حقیقت برسی نیازمند عقل هلنی هستی، افلاطون و ارسطو و سقراط مهمه. یه عده‌ای واسدن میگن که نه، اساساً برای اینکه تو به حقیقت و هستی و اون بنیانهای اصیل هستی و وجود برسی باید تابع شریعت باشی، یعنی عقل سامی، یعنی وحی، وحیه که تو رو میتونه به تو حقیقت برسی، اینا تابع شریعت هست. میبینه یه دم گهگاهی شورش میکنن و میزنن و می به نام خرمدین و فلان و اینا، میگن آقا اون چیزی که بهش میگن حکمت خسروانی مهمه و اونم قائل به سروش غیبیه. میاد بین این ستا، نمیگه این مهمه یا اون بر هر کد، میاد حکمت الاشراق مجموعه سنتزیه که سهروردی بر میسازه که بعدم در ملا صدرا تکمیل میشه و بعد در سنت نوصدرایی ما تا به امروز ادامه داشته. امروز در عرصه امر بگیم سیاسی و تمدنی ما نیازمند اینیم که این سه عنصر و مؤلفه رو با یک نگاه نو سهروردیانه به یه سنتزی قائل بشیم. حالا اون سنتزه رو کجا میتونه چی میگن توافق پیدا بکنه که همه به نوعی خودشون رو بخشی از اون امر جمعی ببینه؟ اون چیزیه که به نظر من فیلسوف معاصر ایرانی با مفهوم ملک مشا، مرحوم حائری، مهدی حائری، میگه آقا ایران ملک مشاست، یعنی هر کسی در ایران متولد شده سهمی از این ایران داره، نه فقط سهم اقتصادی، نه فقط سهم این که شهرونده، سهم در قدرت داره، سهم در فرهنگ داره، سهم در همه ی حوزه امر اجتماعی داره. و اگر ما میخواییم این امر سیاسی رو برسازیم در حوزه نظری، باید این مفهوم ملک مشا که همه ایرانی ها با گرایش های متفاوت وجود دارن که سه تا کلان روایت در ذیل بیای ممکنه هر کدام از اینا با هم دیگه تفاوت هایی داشته باشن، اما سه تا گرایش، این سه تا گرایش باید بتونه یه برساختی رو سنتز بکنه که وقتی شما به مجلسش نگاه میکنی هم آقای شهرستانی رو اونجا ببینی نمودشو، هم آقای آخوندی رو ببینی، هم میری رو ببینی، همونی که الان فرار کرده رفته مثلا تو آمریکا یا تو خارج از کشور، میگه آقا من مثلا اینو نمیخوام، ولی تو چی میخوای؟ اون هم باید یعنی وقتی میگیم ایرانیت، این ایرانیت باید یه چتر وسیعی داشته باشه، زیغ نباشه. کف و سقف، کف رو و سقف رو در نظر بگیریم و نیایم بگیم آقا مثلا ما حد اکثری نگاه بکنیم یا حد اقلی، باید بتونه در این بین این کف و سقف یه دیالکتیکی وجود داشته باشه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. خیلی حال استفاده. حالا اگه بخوام مختصر صحبت‌های دکتر بگم، در حوزه نظری جمع بین سه تا عنصر اصیل ایرانی اسلامی که یه عنصر مدرن بودنه، یه عنصر اسلامی بودنه و یه عنصر باستانی ایرانه، و در حوزه عملی هم ما باید این کثرت رو توی مجلسمون و با نماینده داشتن هر ارزم به حضور شما گرایش سیاسی و فرهنگی و اینها در مجلس، این رو بتونیم کثرتش رو بر بتابیم و این خودش توی دیالکتیک سیاسی میفته که خودش عنصر خودش رو میسازه.
و یه نکته به این حرف شما اضافه کنم، قبلا یه جلسه‌ای داشتیم با دکترم صحبت کردیم، اینه که شما وقتی میای میگی به تکثر یا به تنوع مثلا یه رسمیتی بدی، زود میگن آقا واسه اگه هم جنس گرا اومدن خواستن هم جنس گرا یا لخ بشن چیکار کنیم؟ اولا تو جامعه ایران، اصلا جامعه دنیا، نرم یه عرفی تو جوامع وجود داره. مثلا قبل از جمهوری اسلامی کسی لخت نبود تو ایران، که بالاخره تو این 5000 سال 4000 سال ایرانی ها یاد گرفته بودن تو عرصه عمومی چگونه وارد بشن، تو عرصه خصوصیشون حتی نسبت به محارمشون چگونه باشن. حالا اون مثلا چی میگن غیر محارم که فرق میکنه با مهار. خب این یه تجربه زیسته است، اگر بخوام چی میگن وام بگیرم از زیست شناسی، تو دی ان ای ایرانی ها، دی ان ای فرهنگیشون وجود داشته که آقا عرصه عمومی یه مقتضیاتی داره، عرصه خصوصی و حتی بعد اون عرصه خصوصی بین محرم و نامحرم هم باز یه مقتضیاتی داره. شما زود یه دفعه نرو به سمت این که آقا اون اکستریم رو ببین. اون نکته ای که آقای شهرستانی اشاره کرد به مثلا رسانه‌های خارج و رسانه‌های داخل، به نظر من حتی تو این اعتراضات ما گرفتار دو تا اقلیت رادیکال شدیم که هر دوتاشون هم رسانه دارن. یه اقلیت رادیکالی که هر اعتراضی رو میگه آقا اینا میخوان مثلا هموسکسوالیته رو چیز کنن، هم جنس بازی رو بیارن، نمیدونم لخت میخوان بشن. اونورم آقا یه دفعه چی، یه اقلیتی هستن. در بین این دو تا اقلیت جامعه ایرانه که متاسفانه نه صدا داره، نه رسانه داره، نه میتونه آقا بگه آقا من خودم چی میخوام یا چی نمیخوام. این دوتا اگه ما بتونیم این دوتا رو یه مقداری حذفش بکنیم، یه رسانه ای هم دست این اکثریت جامعه ایران که از قضا مسلمون هم هستن، شیعه هم هستن، جمهوری اسلامی هم میخوان، چمیدونم ایران هم دوست دارن، اصلا دنبال نمیدونم فروپاشی هم نیستن، دنبال تجزیه هم نیستن، اما رسانه ندارن. این رسانه را یه مقداری یه با مسامحه باز بکنیم، بتونیم رسانه های گوناگون به معنای وسیع کلمه داشته باشیم، به نظر من خیلی از اختلافات در ایران حل میشه.
یعنی حدود اینها رو خود همین مقومات سه تا مقوم مشخص میکنه. یعنی میگید اگر این سه تا با هم یه سنتزی تشکیل بدن، حدودش رو خودش میذارن
و میسازن اصلا هم در حوزه امر اجتماعی، هم در حوزه امر فرهنگی، هم در حوزه امر سیاسی، مدل های خودشون رو جامعه میسازه. مثلا میگم 150 سال قبل، مثلا میگم علامه نائینی وقتی داشت به عنوان مثال بحث تنبیه الامه و تنزیه المله خودشون مینوشت، وای اصلا تو تصورش میگنجید که یه روزی مثلا یه نهادی باشه به نام شورای نگهبان، بعد این شورای نگهبان مثلا یه مجلس خبرگانی باشه، بعد به عنوان مثال مثلا یه ولایت فقیهی باشه، بعد اینطور دم و دستگاه، بعد ریاست جمهوری نسبتش مثلا با اصلا نمیدون. جامعه میسازه، فرهنگ بالندگی، به قول علامه طباطبایی میگه ادراکات اعتباری، فرهنگ هی دائم خودشو بازسازی میکنه در عرصه عمل، چون پراکسیس و تئوری و نظر دو تا امر مجزا که نیستن، در دیالکتیک با هم مدل های جدید و این اساس فرهنگ انسانه دیگه.
بله همین هم همین. آقای دکتر شهرستان، حالا چون میدونم توی این حوزه هم شما صاحب نظرید و بالاخره بحثایی داشتید، اگر راجع به این همین حوزه که آقای دکتر فرمودن سه تا هویت ما اصلا قابل جمع هستن قابل جمع نیستن، میشه یکیشو محور قرار داد، اگر راجع به این خود شما فرمایشی دارید بفرمایید.
بشکرم. بله خیلی نکته مهمی اشاره کردن آقای دکتر میری و مسئله خیلی اساسی تاریخ معاصر ماست و اینکه در واقع این عناصر هویتی هیچ کدوم قابل صرف نظر کردن نیستن. یعنی هر کسی که تلاش کرده که هر کدوم از این اضلاع رو نادیده بگیره در واقع به نحوی به یک نوع سرکوبگری چه در مقام عمل چه در مقام تصویر سازی و نظر وادار شده و مجبور شده و عملا در واقع جامعه ایران در تمامیتش نشناخته. البته در مورد این سه آبشخور هویتی ایرانیان بعضی از روشنفکران در ایران در واقع دیدگاه‌های غیر قابل دفاعی رو مطرح کردن. مثلا رویکردهای مختلفی وجود داره دیگه، همونطور که عرض کردم بعضی رویکردها مثلا رویکرد باستانگرا در واقع اگر بخوایم بهش نظر بکنیم رویکرد باستانگرا همون رویکرد مدرنه، یعنی مدرنیته و تجدد خواهی خودش رو در فرم و صورت و در گفتار باستانگرایانه نمایان میکنه ولی در واقع محتوا و درون مایش تجدد خواهیه و عملا فقط دیگریش میشه گفتار دینی. در واقع یک میتونیم بگیم روپوشیه بر تجدد خواهی رادیکال ضد دینی، یعنی تجدد خواهی غیر بومی حتی، و حتی میتونیم بگیم روی کرده باستانگرا اون شکلی که حالا در دوره پهلوی هم به خصوص پهلوی دوم تحقق پیدا کرد که در واقع مرزهای خودش رو دائما با روی کرده دینی هی تشدید میکنه. چون در دوره پهلوی اول ما روشنفکرانی داریم مثل محمد علی فروغی، مثل بهار، مثل دیگران که اینها یک نوع ملی‌گرایی میان روانه و معقول و به نظر فرهنگی رو دارن دنبال میکنن، ولی ملی‌گرایی و ناسیونالیسمی که در دوره پهلوی دوم هرچی چون تمیم دنبال میشه جز این اواخر که حالا همسال نصر رو میان و تعدیل میکنن، اون ملی‌گرایی در واقع رادیکال باستانگرایانه که دائما مرزهای خودش رو با هویت دینی میخواد تشدید بکنه و در عمل چیزی جز یک نوع تجدد طلبی بیریشه و بیخواستگاه فرهنگی نیست. چون اون چیزی که در تاریخ فرهنگی ایران فرهنگ عمومی رو میسازه فرهنگ دینیه.
بله.
ملی‌گرایی به این مفهوم جدید یه امر مدرن اساسا، یه امری که در بستر مدرنیته شکل گرفته. مشخصا هم این قرائت باستانگرایانه در واقع گرته برداری از باستانگرایی مدرنه. یعنی خب ما در تاریخ نگاری غرب اینو داریم دیگه، رنسانس که واقع میشه در واقع روشنفکران مدرن برای اینکه برای خودشون یک سابقه ایجاد بکنن و نقطه ارجاع و اتکایی پیدا بکنن رجوع میکنن به عصر باستان، به دوران کلاسیک. عصر کلاسیک
میگن پاگانیسم دیگه.
پاگانیسم در واقع با یک رویکرد پاگانیستی که به یونان و روم، حالا هر دو، به یونان از حیث معرفتی فرهنگی بیشتر و به روم از حیث تمدنی و سیاسی، یعنی به عصر قبل از مسیحیت، و یک تاریخی، یک فلسفه تاریخی اونجا به وجود میاد که در اون فلسفه تاریخ ما یه عصر کلاسیک دوره شکوفایی داریم، یه دوره قرون وسطا داریم، عصر میانه که انگار یک فقط یک دوره مزاحمی، انگار یک دوره تاریخی که فقط میانه است، مثلا افتاده و فاصله انداخته بین ما و اون عصر شکوفایی تمدنی در یونان و روم، و عصر جدید که در واقع صدای بازگشت اون گذشته رو داره. همین ساختار معرفتی و همین نوع الگوی تاریخی میاد و تو ناسیونالیسم ایرانی خودش رو بازتاب میده که در واقع ما ایران نوین داریم، یک ایران باستان داریم و یه عصر میانه قرون وسطا این وسط بود. که برای این وسط مزاحم بوده و ما رو از اون اصل خودمون دور انداخته. حالا ما می‌خوایم به اون اصل برگردیم. حالا جدا از اینکه این دیدگاه چقدر ایدئولوژیکه دیگه، و چون اون امر باستانی خب دیگه میدونید دیگه، و بعدم تو فرهنگ عمومی هم رخنه میکنه، مثلا اینکه انگاره‌های در واقع کلیشه‌ای از مثلا کوروش، جملات همه بزرگان عالم رو به نام کوروش منتسب میکنن اینها. ولی نکته اساسی اینه که در واقع اساسا نیروی سرشت نمای این جریان مدرنیزمه، یک و در اتفاقا یه مدرنیزمی که پایه‌های فرهنگی رو میخواد تخریب بکنه به سودای یک گذشته خیالی و مبهم، که اون گذشته خیالی مبهم در واقع گذشته نیست، یک آینده مدرن تجدد خواهانه است. از اون طرف در واقع ما باید اینو توجه داشته باشیم که خب گرایش‌های دینی رادیکالی داریم که مدرنیته و فرهنگ ملی رو نمی‌بینن، به رسمیت نمی‌شناسن. یه دلیل مهمش غلبه رویکرد فقاهتی در فهم دینیه. یعنی فقه در مقامی نیست، در موقعیتی نیست که، البته اجازه میده ها، یعنی با فقاهت ما در واقع هم آوایی با فرهنگ ملی زمینه داره، خب فقه سازگاری، ولی نظریه نمیتونه بسازه فقه، نظریه سیاسی نمیتونه بسازه فقه، درک فقاهتی از دین نمیتونه در واقع آستانه تحمل دین و فرهنگ دینی رو برای هویت مدرن یا تجدد خواهی و از اون طرف هویت ملی فراهم بکنه. و هر چقدر این رویکردهای فقهی بیشتر، رویکردهای فقهی خوش که حالا بعضا اخباری بیشتر تشدید شدن و با یک نوع فرقه گرایی مذهبی هم باز دائما هی تشدید شدن و مناسک زدگی و فرقه گرایی، اون آستانه گفتگوی گرایش دینی و فرهنگ دینی و هویت دینی با اون دوتا هویت دیگه کمتر شده. خود انقلاب اسلامی به نظر من یک نقطه ای از دستیابی به افقی از سنتز این سگانه است. خب یعنی این ستا به یک نحو سازشی رسیدن تا انقلاب اسلامی ممکن میشه، تا مردم ذیل یک هویت واحد جمع میشن، یعنی اون تشتت هویتی حل و فصل میشه. چون اصلا وقوع انقلاب در شرایط بحران هویتی ناممکنه. انقلاب مردمی که لازم هویتی تشتت دارن نمیتونن انقلاب بکنن، انقلاب به معنی واقعی کلمه، باید به یک هویتی برسن. برای همین من معتقدم که این اتفاقات اخیر چون درش یک تشتت هویتی وجود داره، به نظر من ریشه اجتماعی داره ولی نهایتا شورشه. شورشیه که ریشه اجتماعی داره، هنوز نتونسته تبدیل به یک
هویت
ایجابی اثباتی در واقع هم‌آواز کننده بخش اجتماعی بشه. ولی انقلاب اسلامی خب می‌بینیم واقعا این انقلاب عمیقیه، یعنی هر کسی که اومده و تصدیق کرده مثل فوکو و دیگران، و انقلاب در این مقیاس که در ایران رخ داده در شرایط بحران هویتی نمیتونه رخ بده. خودش نشان دهنده اینه که مسئله هویتی ایرانیان به یک راه حلی رسیده. خود انقلاب اسلامی اولا یه انقلاب ملیه، و به نظر من برخلاف نظر بعضی از اساتیدی که این حوادث اخیر خیلی اونها رو
هیجان زده
کرده، واقعا انقلاب اسلامی ملی ترین رخداد در تاریخ معاصر ماست و بلکه یکی از ملی ترین رخدادهای عصر مدرنه. شما در کجای تاریخ، فوکو میگه که من روح جمعی رو، اگه ما روح جمعی ما فهم کرد روح جمعی مفهوم ذهنیه برای اینکه مبانی حقوق و مثلا قضیه احکام حقوقی جامعه مبتنی بشه بر او، ولی من روح جمعی رو در ایران دیدم. یعنی روح ملی انگار مفهوم روح ملت در هگل، در مفاهیم چیزی انگار در انقلاب از نظر فوکو اومده پا دست و پا پیدا کرده اومده تو خیابون. پس انقلاب اسلامی خودش یه انقلاب کاملا ملیه و ارزش‌های ملی رو وارد ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کرده. یعنی امروز شما می‌بینید رهبری داره از اقتصاد ملی حرف می‌زنه، حتی از اینترنت ملی حرف میزنه. حالا خوب یا بد هر کی میتونه موافق یا مخالف باشه، ولی مفهوم ملی این وسطه، تولید ملی حرف میزنه. از چه کسی روی مفاهیم ملی استاده؟ در واقع جمهوری اسلامی ایستاده رو مفاهیم ملی، از اینکه در واقع ما یه ملتیم باید اقتصاد خودمون داشته باشیم، استقلال سیاسی خودمون داشته باشیم، استقلال. پس ارزش‌های ملی بوده، ارزش‌های مدرن اومده. ما پارلمان رو بعد از دوره، حالا با همه ضعف‌هاش، هر چیزی که از دولت مدرن داریم به معنی اساسی کلام، سوژگی سیاسی که فهمیدن خیلی نکته اساسی و پایه‌ای داستانه، یعنی پایه همه اون ساختارهای سیاسی مدرن اون سوژگی سیاسیه. همه اینها ما رو بعد از انقلاب ببینیم، ما دولت رو به مفهوم دقیق کلام بعد از انقلابی که داریم و نسبت دولت و ملت و رابطه دولت و ملت، که همه این دردسرها نتیجه رابطه دولت و ملته که بعد از انقلاب به وجود میاد، قبل از اون که این رابطه اصلا مختله. پس عناصر مدرن هم کاملا وارد شدن دیگه. حالا از انرژی هسته‌ای شما می‌بینید، مثلا میشه مطالبه ایه که مثلا نظام خود به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی مدرنیته رو کاملا در درون خودش هضم کرده، البته از اون طرف هم هست، خودش هم در درون مدرنیته در خیلی از جهات هضم شده، وارد یه بازی شده که اون سرش ناپیداست. یعنی ابدا نمیشه گفت که دانشگاه رو، یعنی شما رو می‌بینید که طبقه متوسط شهری جزء افتخارات مثلا رهبری که در مثلا ذکر میکنند معمولا گسترش دانشگاه در کشوره. خب همین گسترش دانشگاه است که اون طبقه مدرن رو ایجاد کرده، یعنی خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده این زمینای تمایلات تجدد خواهانه رو، و اصلا هم ازش پشیمان نیست. یعنی میگه که ای بابا مثلا
الان نوع مواجهش با این چیزی که خودش آف، مثلا ببینید کسانی که ببخشید میگم کسانی که به عنوان مثال کلن موضعشون در مورد اعتراضات به مسابه اختشاشه، به این نکته توجه نمی کنن که از قضا به نظر من این جوانان و نوجوانان به نوعی به دنبال اعاده یا احیای گفتمان انقلاب هست. ولی گفتمان انقلاب به چه معنا؟ نه به معنایی که مثلا گفتمان نظام داره میگه. گفتمان انقلاب آقا یکیش عدالت بوده، یکیش آزادی بوده، یکیش برادری بوده. برادری یعنی چی؟ همون فراترنیتی، یعنی وحدت نوع انسانی. یعنی آقا جامعه بدون تبعیض، جامعه بدون به عنوان مثال اچاف، جامعه‌ای که در اون شکاف‌های طبقاتی نباشه. این به عنوان مثال مردم اومدن میگن آقا این عدالتی که شما گفتمان انقلاب میگفت در ساختار نظام جمهوری اسلامی، عدالت اجتماعیش کجاست؟ عدالت آموزشیش کجاست؟ عدالت فرهنگیش کجاست؟ عدالت سیاسیش کجاست؟ میگه یعنی چی آقا عدالت سیاسی؟ یعنی چی؟ میگه آقا مگه میشه به عنوان مثال شما دم از نظام جمهوری اسلامی بزنی بگی آقا من همه نسبتم با انقلاب تعریف میشه، انقلاب 57، ولی ساختار سیاسی رو میخوام نپوتیزم داشته باشم، کشاوند سالاری باشه. خب این آقا، این مردم میگن آقا اتفاقا این اقتشاش نیست، این نوعی استنتاق و پرسشگریه که شما چه نسبتی با گفتمان انقلاب دارید. چون نظام وقتی در هر نظام در پس انقلاب شکل میگیره، تلاش میکنه مصادره به مطلوب بکنه، نه به معنی اینکه توطئه بکنه، فکر میکنه آقا من ایمبادیمنت یعنی تجسم تمام ایدئال های انقلابم، میاد نظامو شکل میده. ولی آرام آرام مثل همون نقطه‌ای که ابتدای کوچولو ممکنه چی، یک کوچولو به خاطر مصلحت ما یک کوچولو چیکار کنیم، فاصله بگیریم. الان جنگ نمیشه در موردیم، بعد الان دوران سازندگی، حالا حرفی یواش یواش شما میبینید چی رسیدی به یه نقطه ای که از قضا فکر میکنی. اینو داخل پرانتز بگم، یه عکاس امریکایی بود که سبکی داره تو هنر، میگن فکر کن ما 3 نفر که اینجا نشستیم، یه نفر اونجا بیاد از ما 3 نفر یه عکسی بگیره، این عکس رو میگیره میذاره تو قاب، میذاره مثلا گوشه دیوار، خب دیگه با ما کار نداره، ما که اون سوژه اصلی بودیم دیگه با ما کاری نداره، میره رو از اون عکس اولی که تو قاب کرده از یه چشم‌انداز دیگه یه عکس دیگه میگیره، اونو تو قاب میکنه میذاره اونجا، 40 تا مثلا چی 50 تا اینجوری عکس میگیره، میرسه به عکس 50 اصلا دیگه با ما کار نداره. میگه اون عکس 50 که با اون عکس اولی که تو قاب شده، یعنی شده نظام جمهوری اسلامی، ببین چقدر متفاوته. یعنی چشمنداز چنان تغییر و تحولی ایجاد میکنه که اصلا این عکس مثلا 44 که سال 44 نظام جمهوری اسلامیه با اون قاب اولی که در 58 شکل گرفته چقدر متفاوت شده. و اتفاقا اینایی که اینجا وایسادن میگن ما داریم از از مثلا از حالا انقلابو ولکن ما داریم از نظام جمهوری اسلامی دفاع میکنیم، ولی اصلا آقا این نظام ارزشی و ارزش‌های تو چه نسبتی با عدالت داره، چه نسبتی با آزادی داره، چه نسبتی با اون توحید به معنای نه توحید افعالی و توحید الهیاتی، به معنای اینکه وحدت نوع انسانی. آیا در این جامعه به عنوان مثال نسبت بین طبقات نسبت معقولیه؟ آیا به عنوان مثال همه در این جامعه میتوانن به صورت معقول زندگی بکنن؟ اینا اون نکته های بنیادینیه که وقتی ما در باب اعتراضات صحبت میکنیم صرف نریم. حالا من اینجا یه نکته نوشته بودم میخواستم بگم. ببینید نوع مواجهه با اعتراضات در ایران یه طبقه بندی داره، یعنی اول مواجهه نظامیه، بعد امنیتیه، بعد سیاسیه، بعد آکادمیکه. یعنی اول گفتمان نظامی شکل میگیره، بعد گفتمان امنیتی شکل میگیره، بعد گفتمان سیاسی، در حالی که این هرم باید چی بشه؟ به قول مارکس میگه اون مخروط هگلی رو ما باید برگردونیم. یعنی اول باید اون گفتمان آکادمیک و گفتمان نرم بیاد جلو. بگه مثلا میگم به عنوان مثال این اخشار و گروهایی که اومدن اینا مثلا میگم از چه قشری هستن، در کدوم سن هستن، مثلا اشتغالشون چجوریه، تحصیلاتشون چجوریه، قومیتشون چیه، نقطهشون چیه، مذهبشون چیه، دینشون چیه. ما اینا رو اول یه اطلسی داشته باشیم، بعد بیایم اینا رو تحلیل بکنیم، بعد بگیم آقا مثلا تحلیل ما میگه که مثلا 80% اعتراضات مدنی دارن میکنن، آقا مثلا 10% اومدن شورش بکنن، آقا اصلا 2% عامل نفوذی هستن دارن مثلا. یه معیاری داشته باشیم. اگه بیایم نگاهمون اول نظامی باشه، آقا دشمن داره به ما حمله میکنه، اینم پیاده نظام مثلا ستون پنجم مثلا دشمنه، بعد گروه امنیتی رو وارد بکنیم، بعدم مثلا یه گفتمان سیاسی که آقا اینا مال چپن مال راستن، نه مال هیچ کدوم نیستن، مثلا اینا مثلا چی میگن بهشون پهلویگرا هستن و فلان و بهمان. تصور درستی نمیتونیم داریم. وقتی تصور درستی از پدیدار نداشته باشیم، نوع مواجه همونم مواجهه غلط و پرهزینه میشه، اونم برای نظام، برای کشور. که آقا ما به عنوان مثال به جای اینکه بیاریم مثلا نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی رو بیاریم 4-5 هفته تو خیابون مستقر بکنیم که هم عده داره عده داره پول بدی فلان بدی، بعد بار روانی که هم به اون نیروی انتظامی وارد میشه هم به جامعه شما داری تزریق میکنی که آقا ما الان در یک وضعیت اضطراری هستیم، در حالی که حقیقتا در همه جای جهان اعتراضات میشه قبول. آقا ایران یه مقدار متفاوت، جمهوری اسلامی مثلا با کشور مثلا انگلیس و فرانسه متفاوت، اینو قبول میکنیم. اما اعتراض یعنی هر کسی وارد حوزه جهان مدرن میشه، بخشی از این اینه که سوشیال موبیلیتی یعنی چی میگن تحولات اجتماعی درش لاجرمه، چون مناسبات مدرنه. در کلان شهر زندگی میکنی، در شهر زندگی میکنی، تو روستا نیستی که یه هرمی باشه اون بالا کت خدا باشه اون پایینم بقیه مثلا همه رعیت باشن و مالک و ارباب نیست. هر کسی برای خودش نسبتی با سوژه وارگی داره، یعنی نسبتی با اون خودآگاهی، جامعه آگاهی، تاریخ آگاهی و اینکه آقا من مثلا اراده‌ای دارم میخوام یه تغییری رو ایجاد بکنم تو زندگی خودم، تو جامعه خودم، تو قشر خودم. خب این بخشی از این لاجرم اعتراضات نشانه پویایی جامعه است. اگه تصوراتمون با پدیدارهای نسبتی داشته باشن راهکارهامون هم متفاوت میشه. حالا دکتر صحبت کنم، من یه نکته در مورد اون خلوص گرایی که گفت به نظرم نکته جالبی میگم بعدم.
شما فرمودید ولی یه تفاوتی که داشت آقای دکتر، شما فرمودید که انقلاب اسلامی این وحدته بود، بنابراین این چیزهایی که داره اتفاق میفته اینا شورشه.
نه
چرا؟
بنابراین نبود. نشان در واقع هر کدوم از اینها، بله من معتقدم این اتفاقی که افتاد به لحاظ اجتماعی شورشه، حالا چه به لحاظ داخلی چه به لحاظ خارجی امکان این که به یه جنبش تبدیل بشه نداشته، ولی این که شورشه به این معنا نیست که زمین اجتماعی نداره، این غیر از اختشاشه. اختشاش یه مفهومه، یه مقدار چیز دیگه، یه مقداری امنیتیه. شورش ما شورش اجتماعی داریم، شورش اجتماعی امر اجتماعیه. وقتی صورتبندی پیدا نکنه و آینده پیدا نکنه، طرحی برای جایگزین پیدا نکنه، مطالبهش محدود نشه، این وقت مثلا جنبش با انقلاب فرقش چیه؟ جنبش یه مطالبه مشخص و محدودی داره، انقلاب نه، یه مطالبه فراگیری داره. ولی باز انقلاب یه ایجابی، به لحاظ ایجابی یک طرحی داره برای
شورشی که الان شما میفرمایید، شورش اجتماعی اشتراک معنوی، با این اعتراضی که دکتر میگن
دیگه با اعتراض همپوشانی داره. با یعنی در واقع اعتراض یه وجهی از شورشه، یعنی چون اعتراض هم خودش مفهوم عام.
جنبش ها رو میگن چهار نوع ما جنبش داریم، میگه یه جنبش اصلاحی داریم، اصلاحی. جنبش آلترناتیو داریم، جنبش ایمانسیپیتیو یعنی رهایی سازی داریم، بعد حتی انقلاب رو هم یک جنبشی میگن که مثلا درست میگه، میگه که دیگه فراتر از اینه که میخوایم اصلاحی یا رفرمی در ساخت، میگه آقا از ساختار باید بگذریم. این که حالا این جنبش به عنوان مثال، و شاید به نظر من فراست و هوش معماران نظام جمهوری اسلامی اینجا باید باشه که این جنبش رو به سمت رادیکال شدن نبره. یعنی این دیگه دست مردم نیست، دست مثلا میگم ها، یه دفعه مثلا یه کسی نیاد بگه که خب حالا این گشت ارشاد ما جمع کردیم، الان رو جمع کن، ولی ببین ما میاییم، ما میخواییم دوباره این، یعنی به سمت رادیکالیزه نبری. بیاد مثلا مطالبه مردم این باشه که آقا مثلا میگم در حوزه حجاب این باشه یا در حوزه اون. اگه شما اومدی وارد یه دیالوگی شدی، وارد دیالوگی شدی با اینها، اون موقع میتونی هدایت بکنی به سمت اتفاقا از این انرژی استفاده بکنی برای اینکه این ساختارهایی که به نوعی در این 44 سال بالاخره بنابر مقتضیاتی روی مداری شکل گرفته و یه آدمایی همیشه باید میبودن، الان فرصتیه که یک چی، همون گام دومی که خود رهبری هم گفته بود، گام دوم فقط نظر که نبود، بالاخره باید این بتونه، این گام دوم یه نسبتی با این جامعه داشته، گام دوم که مثلا برای جامعه سوئد نوشته نشده بود، برای این جامعه ایرانه که بتونه به عنوان مثال خودش یه چی بازنمایی بکنه، بتونه خودش یه بازسازی بکنه.
حالا به هر حال دقیقا همینطوره. ببینید به هر حال در لحظه انقلاب، حالا به هر شکلی بخوام در نظر بگیریم، جامعه یه فرمی داره، یه شکلی داره، بر اساس اون شکل بندی اجتماعی یعنی به یک وضعی میرسه، اون یه ساختار سیاسی شکل گرفته. تو بخش قبلی هم توضیح دادم اون شاکله اجتماعی تغییر کرده، ولی اون فرم سیاسی تا حد زیادی ثابت مونده و تغییر نکرده و بعضی نقاط نرماتیو خودش رو هم به صورت تبدیل کرده به یه سری نقاط، یعنی نقاط حاشیه‌ای رو، سری ارزش‌های حاشیه‌ای رو ناموسی کرده برای خودش که بعد خودش دیگه نمیتونه عقب نشینی بکنه ازش، برای خودش در واقع تابو درست کرده، یه تابو سازیایی کرده که خب هزینه ایستادن پای اون مرزها رو بالا برده برای خودش دیگه، هزینه ایستادن پای یه سری مرزهایی رو خودش برای خودش بالا برده و بعضی مرزشکنی‌های خیلی ساده رو تبدیل کرده به یک کنش سیاسی پر استرس و پر فشار. و به نظر این یه بخشش برمیگرده به اون قرائت فقاهتی از دیانت که در اون قرائت فقاهتی ما یه سری محرمات داریم، یه سری واجبات داریم، در حالی که در فهم اساسی از دلیل فقه جزئی‌نگر بخوایم بگیم، ولی خود فقه اصیل اینجوری نیست. فقه اصیل یا درک اصیل از دین و درک سیاسی از دین در واقع بین اون کور و مرکز در واقع ناموسی یک تفکر با اون حاشیه های مختلفش یه فاصله قائله و بازی بین مرکز و حاشیه برای فقیه یا ولی فقیه یا برای حکومت دینی یا برای جامعه دینی میذاره، باقی میذاره. ببینید کلا خوارج کی بودن؟ خوارج کسانی بودن که این حاشیه و مرکز رو نمیفهمیدن دیگه،
جاشو عوض کردن،
اصلا فهمی از حاشیه و مرکز نداشتن، یعنی هر نوع خطایی، هر نوع گناهی خروج از اسلام، خروج
براشون اصل بود،
خروج از اسلام. و در واقع این که شما میگید که نه ما یه سری مثلا تو گناهان، مثلا گناهان کبیره داریم، صغیره داریم، مثلا یه سری لمم داریم، مثلا یه سری گناهان هست تو دین، میگن آقا اصلا اینا چیه، میگن اینا خدا میگه این گناهان رو گذاشتی که مؤمنی مغرور نشه، اصلا طوری هم نیست، طوریش نمیشه. خب و گناهان کبیره، بعد تازه گناه کبیره هم خروج از دین که نیست که، اصول داری، فروع داری، بعد اصول هم
مستحب، مکروه، مستحب داری.
یه مراتبی داره تا برسی به اون هسته مرکزی که کسی اونجا کاری کرده دین خارج میشه. همون اول یعنی یه پکیجی نیست که هر کی یه تیکشو عمل نکرد یا چیز کرد کلا از دین خارج بشه. یعنی یه بازی به شما میده، یه امکانی هم به حکومت دینی میده، امکانی به حکومت دینی میده که براش چی باشه؟ حفظ اصل، به تعبیر امام حفظ نظام باشه. اصل براش باشه. و با ببینید همه نظامات سیاسی اینجوری هم دیگه، بالاخره کل رو نباید قربانی جزء کرد.
من یه نکته میخوام به این اضافه، البته وقتم مسکی دیگه داره تموم میشه، یه نکته بگم. اون نکته اینه که در باب این اعتراضات یه سوال بنیادین به نظر من پیش روی معماران نظام مطرح میشه. یعنی این اعتراضات به نوعی یه تلنگری میزنه که اون پرسش بنیادین رو که در پس ذهنشون ممکن بوده اینا رو بپرسن از خودشون. و اون چیه؟ اصل اساسی برای حکومت چیه؟ یعنی آیا یه حکومت میخواد تداوم داشته باشه یا نمیخواد تداوم داشته باشه؟ یعنی جمهوری اسلامی، این جمهوری که الان 44 سال ازش گذشته، تصمیم جدی داره؟ تصمیم هم نه به معنای امر روانشناختی یا به معنای انتولوژیک و ناظر به امر سیاسی در جهان پرتلاطم امروز، آیا من میخوام تداوم داشته باشم یا نه؟ برای اینکه تداوم داشته باشی، این ملک مهم باشه، این ملک باید یه مؤلفه هایی رو باید شما قبول بکنی. این مؤلفه ها یک بکنم بنیادینش اینه که بدون مردم و بدون اراده جمعی مردم، نه بخشی از مردم، نه اینکه آقا ما یه بخش وفادار داریم اینو داشته باشیم بقیه آلاف، نه، آیا میخواین بر اساس اراده ملی این حکومت رو گره بزنید که تداوم داشته باشه؟ اگه حکومتی برای تداوم خودش برنامه نداشته باشه، مطمئن باش این به معنای این نیست که دیگران برای عدم تداومش برنامه ریزی نخواهند کرد، اونا خواهند کرد، دقیق هم خواهند کرد. شما باید بدونی که آقا این بدنه رو داری یا نداری. حالا اون خلوصگرایی رو دکتر گفت، من سه تا خطر برای اون خلوصگرایی بود، فقط عنوانشون میگم. یکیش سه تا خطر این خلوصگرایی که در حوزه امر باستان منجر به باستانگرایی میشه، در امر دینی یا اون امر هویت جمعی دینی منجر به بنیادگرایی میشه، در امر مدرن هم منجر به مدرنیزم از بالا به پایین میشه. این سه تا خلوصگرایی آفت امر جمعی ما در این 120. و درستم گفت اینا هیچ کدوم، درسته هر کدوم ممکن عقبه ای در تاریخ ما داشته باشن، حالا مدرن ممکنه کمتر، تجدد، اما هر کدام از این حال که ما میگن یه عقبه ای داره، ولی برساختشون برساخت معاصره، یعنی برساخت معاصر.
بله، من فقط اینم در اشاره میکنم که حالا به هر حال ما از معتقدم که در نقطه انقلاب به یک شکلی از سنتز بین این عنصر هویتی رسیدیم. در بعد از انقلاب البته اون سنتز یه مقداری از
محوریت افتاد،
محوریت میفته، یعنی ما بخشی از مثلا هویت مدرن رو، بخشایش رو، مثلا دولت رو گرفتیم، مثلا یه وجوهی از مدرنیته رو، حالا نمیخوام اینجا باز بکنم، وجوه فرهنگی، وجوه سیاسیشو نمیتونیم بپذیریم. طبیعی هم هستا، قرار نیست که ببینید این ستا مثل سنتز این ستا یه آشی نیست که این ستا به میزان مساوی درش وجود داشته باشه. مثلا طرح آقای چیز، آقای شایگان، اون هویت موزاییکی به نظر من یه امر ناممکنه، یه امر موهومه. این که ما نمیتونیم، هیچ جامعه‌ای و هیچ نظام سیاسی نمیتونه ترکیب موزاییکی از چند تا هویت باشه. خب پس بنابراین در تحلیل نهایی شاید باید اتفاقا اینو تصدیق کرد که یکی از اینها باید محور قرار بگیره. این درسته، ولی چون نمیشه اینا، نمیتونن در واقع بگیم هر سه تا اصله. خب بر اساس یه سیستم اجتماعی یا یه نظام اجتماعی شما نمیتونید با سه تا اصل داشته باشید. اما اگر قراره یکی اصل قرار بگیره، در واقع اون دوتا دیگر به این معنا نباید باشه که اون دوتا دیگر حذف بشن. ذیل اون ساختار میتونن بازتعریف بشن و اونی هم که اصل قرار گرفته داره خودشو بازتعریف میکنه تا با اون
نگاه هگلیه دیگه. باید بتونه بگیره و دفع بکنه و ترکیب بکنه و استعلا
بده. حالا این هویت دینی وقتی میتونه به نظر من اون دوتا رو در درون خودش همراه بکنه که از اون روکر جزنگر فقاهتی فاصله بگیره و فقه رو هم با یک طرح سیاسی تازه‌ای بفهمه، یعنی هم خودش رو باید بازسازی بکنه، هم اونها رو باید بازروایی بکنه. یعنی باید به یک روایتی از امر ملی برسه که با در واقع هویت دینی سازگار باشه، که این اصلا روایت موجوده. یعنی شما امر ملی ما اساساً با امر دینی ما یگانه شده در تاریخ ادبیات متفق فرهنگی ما. و امر با مدرنیته هم یه دیالوگ عمیقی داشته باشه. این دانشگاه میخواد، علوم انسانی جدی میخواد که نقطه گفتگوی ما و مدرنیته چیه. این دیگه با آقای دکتر اینو با نیرو امنیتی نمیشه حل کرد. نقطه تماس پرسش نسبت هویت دینی با هویت مدرن رو که پرسش تاریخی ما ایرانیان در طول این سال هاست، این پرسش یه پرسش آکادمیک علمی است و در این حال در واقع جامعه پراتیک داره و در سیاست به طور جدی باید دنبال بشه و تا حدی هم شده. ولی خب به هر حال هر چی که اتفاق میفته تو این مسیر اتفاق میفته. ولی خب مسیرهای ناهمگون، ببینید ما اولا از اون سنتز انقلاب اسلامی فاصله گرفتیم، ثانیا همون سنتز هم چاره امروز ما نیست چون جامعه تغییر کرده. ما به یک شکل جدیدی از اون آمیزه این سه عنصر هویتی حتی نیاز داریم، جدا از این که همون شکل اولیه هم تا حدی از دست دادیم. یعنی ساختار سیاسی ما از بعضی جهات نتونسته، چون حفظ کردن اون مراعات اون سه ضلع مراقبت هایی میخواد که تا حد زیادی اینا از دست رفته، تو بعضی جهات مخدوش شده و یه جهاتش هم اتفاقات سیاسی که رخ داده و یک نوع سابقه های ذهنی منفی تو دو طرف ایجاد کرده. به هر حال معتقد نیستم که اینها به یک شکل ترکیب در واقع مخلوطی اینا میتونن با هم یک
التقاطی
سامانه ای بسازن، ولی در واقع در حوزه عمومی، این حوزه عمومی میخواد، ببینید رسیدن به اون سنتز مجدد حوزه عمومی قدرتمند فعال میخواد که حاکمیت هم درش حضور داشته باشه، صداشو بشنوه، بخشی از این حوزه عمومی باشه و خودشو بیرون نندازه. رسانه یک سویه حوزه عمومی نمیسازه. حالا
آیدتون شما هم اگه
فقط یه نکته پایانی بگم و اون این که به نظر من این اتفاق، حالا اگه یه مقداری بتونیم فاصله تاریخی بگیریم بعد به یه نوعی از کرانه نگاه بکنیم، شاید در وضعیت حال و اکنون ما این رو به مسابقه اعتراضات رو به مسابقه یک امر مذموم برخی ها بپندارن، ولی به نظر من این استنتاق عمومی و این پرسشگری عمومی و این تکان دادن اون رخوتی که نظام پیدا کرده بود و در فضای مثلا اثیری خودش داشت حرکت میکرد، یه فرصتی رو ایجاد کرده که ما در کرانه قرار بگیریم و در کرانه قرار گرفتن یه چشمنداز نظری به ما میده که اون مباحث و مسائلی هم که آقای دکتر شهرستانی بهش اشاره کرد، اینها رو مورد بازبینی بنیادین برای مثلا 50 سال آینده ببینیم. نه فقط به عنوان مثال از منظر مثلا میگم حاکمیت سیاسی سر، به معنای اینکه آقا این ایران که در طول این حداقل 3-4 هزار سال توانسته خودشو باز تولید بکنه، بازآفرینی بکنه، مثلا در 50 سال یا 100 سال آینده در نسبت با محیط زیستش، در نسبت با اقتصادش، در نسبت با هویت جمعیش، در نسبت با امر سیاسیش کجا میخواد باشه؟ یعنی آیا واقعا با همین مثلا 50-60 نفر، نه 2000 نفری که بین مثلا مدیران میانی و مدیران پایینی و میانی و مدیران کلان ما قرار گرفتن، با همین 3-4 هزار نفر ما میخوایم 50 سال دیگه باشیم؟ یا نه ما قرار امر سیاسی رو تبدیل به یک امر بنیادین اجتماعی بکنیم که نیروهای مثلا میگن جمعیت ایران امروز مثلا 85 میلیون تو ایرانن، 15 میلیون هم بیرونن، این 100 میلیون، این 100 میلیون 60 میلیونش جوانن، این 60 میلیون مثلا در 50 سال آینده، این مثلا پسر من که امروز 14 سالشه یا مثلا 15 سالشه، این مثلا قراره تو 50 سال آینده چه نقشی بکنه، این نسل قراره کجای این تحولات بشه. این اتفاق به نظر من اگر به معنای تقلیل گرایانه دیده نشه، نه به این معنایی که آقا اختشاش دیده بشه، نه به این معنایی که رادی مثلا چی میگن تندروهایی که در بیرون از ایرانن اون رو به مسابقه یک انقلاب و عبور از حاکمیت میبینن، دوچار این دوتا نگاه افراطی نشیم، اون میانه رو ببینیم که آقا این یک اعتراض مدنیه و بدنه جامعه یه مطالباتی داره، این مطالبات رو حاکمیت چگونه میخواد مدیریت کنه. اگه از این منظر نگاه کنیم، بحثایی که من و آقای شهرستانی میکنیم، دیگران در حوزه عمومی دارن میکنن، در شبکه‌های مختلف، در رسانه‌ها، در اینجا، در دانشگاه، در حوزه، در همه جا، این مجموعه و برایندش نوعی از کرانگی در نظر، کرانگی رو برای ما ایجاد میکنه که بتونیم بیاندیشیم، بلند بلند تأمل بکنیم و اون چیزی که باید اتفاق میافتاد، حالا به دلایلی اتفاق نیفتاده بود یا کم اتفاق افتاده بود، با این اتفاقات به قول پیامبر یه حدیثی هست که میگه در این تغییر و تحولات یه نفحاتی هست میاد، خودتون رو معروض بدارید به اون. این هم به نظر من یکی از اون نفحاته که اتفاق افتاده و به مثابه امر منفی و سلبی نباید دید.
تشکر میکنم از اساتید بزرگوار، گفتگوی بسیار خوب و پرفایده‌ای بود و همونطور که همراهان کانال اندیشه جوان هم از قشر نخبگان و اندیشه‌ای هستند، این گفتگو خیلی پرفایده بود و همونطور از بحث واقعیت اجتماعی یا امر اجتماعی روز و زمانه ما جدا نشد. تشکر میکنم از همراهان و اساتید بزرگوار، شما به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
قانون اندیشه جوان.